بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سودمندترین درسها، پربارترین عبرتها با ارزشترین نصیحتها رو این 72 نفر برای جامعه انسانی به ارث گذاشتند. خوش به حال اونهایی که وارث درستی برای این 72 نفر هستند. اونهایی که این حقایق رو از اونها به ارث میبرن، البته در حد ظرفیت خودشون با این بزرگواران نسبت پیدا میکنن. معمولا در فقه آمده که ارث مال منصوبین حسبی یا نسبی، اولاد از پدر و مادر ارث میبرن. پدر و مادر اگر اولاد زودتر از اونها از دنیا برن، ارث میبرن. اگر برادری وارث غیر خواهر نداشته باشه، خواهر از برادر ارث میبره. نسب باعث ارث. نیازی هم نداره که این نسب مادی باشه. انسان میتونه از بزرگی، از بزرگانی، از ولی، از اولیا ارث ببره. این میشه منصوب او. در 10 آیه اول سوره مؤمنون خدا وقتی که خصال و ویژگی های مردم مؤمن رو بیان میکنه، نزدیک به 10 خصلت. بعد می‌فرماید اولئک هم الوارثون، اینان ارثبر قطعی هستند. از کی ارث می‌برند؟ خدا. این طور نیستش که آدم فقط از مرده ارث ببره. چه ارثی از خدا می‌برند؟ الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. فردوس یعنی بهترین جای بهشت، اونجا رو ارث میبرن و مالک این ارث هم هستن، ملکیتشون هم قطع نمیشه. اگر کسی از این 72 نفر روششونو، منششونو، ارزشهاشونو، عبرتهاشونو، موعظهاشونو ارث ببره، معلوم میشه که ایجاد نسبت بین خود و اونها کرده. این گونه منصوبان، یعنی منصوبان معنوی، با مرگشون، با برزخشون، با قیامتشون پیوندشون از اونهایی که ازشون ارث بردن قطع نمیشه. یه نسب موندگاره. یه آیه براتون بخونم، چون اگه چند آیه بخوام بخونم همه فرصت باید به قرائت اون آیات داده بشه. خیلی آیه مهمی. پروردگار عالم می‌فرماید روز قیامت من وقتی که بخوام بندگان رو صدا بزنم، خودشون رو تنها صدا نمی‌زنم. یوم ید او کل اناسن کل اناسن به امامهم. ببینید این یه آیه کاملا صریحی در رابطه با همین ارث و میراث و نسب معنوی. ند او کلام پروردگاره که خودمون صدا میزنیم، خودمون دعوت میکنیم جمعیت ها رو برای ورود به محشر و اینکه کجای محشر قرار بگیرم. ندعو کل اناس به امامهم. ما هر جمعیتی رو با امامشون که به اون امام انتساب معنوی دارن و وجودشون مربوط به اون امامه و خصلت‌هایی رو، روش‌هایی رو، فرهنگی رو از اون امام به ارث بردن، اونها رو با اون امامشون صدا میزنیم و دعوت میکنیم. حالا قرآن مجید مسئله امامت و امام رو به دو شکل مطرح کرده. یکی امام هدایت که آیش اینه: جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. ما یه عده‌ای رو انتخاب کردیم به خاطر شایستگی‌های عملی، اخلاقی، علمی و وحیی که در اونها بوده و حالا شما اونها رو به عنوان انبیا می‌خوانید یا به عنوان امامان شیعه می‌خوانید. آیه شریفه همه رو در خودش داره، هم 124 هزار پیغمبر رو، هم 12 امام رو. روایات هم در این زمینه همینو میگه. شما اگر به کتاب برهان سید هاشم بهرانی مراجعه بکنید که چند جلد در تفسیر قرآن فقط با روایت و به کتاب فرات کوفی که یه تفسیر، عیاشی که دو جلد تفسیر داره و نور الثقلین که از همه اینا قوی تر مراجعه بکنید، میبینید روایات ما میگن انبیا و ائمه، اینا امام هدایت هم. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، به اجازه ما، به دستور ما، به فرمان ما. این 124 هزار پیغمبر و 12 امام هدایتگر مردم شدن. خب مردم رو به کجا هدایت کنن؟ به شناخت خدا، به شناخت قیامت، به شناخت حلال و حرام، به شناخت حقایق اخلاقی، به شناخت واقعیات زندگی. خب بهترین کار رو بر عهده این بزرگواران گذاشت. بعد هم به همه اونها میگه دستور دادم که در برابر زحمت هدایتگریتون به کل ملتهایی که درش مبعوث میشین بگین لا اسألكم علیه من اجر، ما در مقابل زحماتمون کمترین پاداشی از شما نمیخواییم. جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا تا آخر آیه، که حالا من بحثم در مسائلی که در آیه هست نیست، همین رو میخواستم عنایت کنید که امامان هدایت کیانند. کسانی که هدایت امامان هدایت رو قبول کردن، حلال و حرام امامان هدایت رو پذیرفت، مسائل زندگی رو از این بزرگواران دریافت کردن، عمل کردن، اینا میشن منصوب امام هدایت. یا آیه دیگه هم براتون بخونم که پای بحث بوتون آرمه بشه. من دقیق نمیدونم، فکرم نمی کنم دقیق در کتاب ها بیان شده باشه که بین زمان ابراهیم و زمان پیغمبر چند سال بوده. مسلماً یه مسیر و یه زمان طولانی، چون پیغمبری مثل ابراهیم پیغمبر اولی العزم بعد حضرت نوح، و ابراهیم از فرهنگ نوح آگاهی داشت، یعنی دین نوح رو میدونست. تا زمانی که پیغمبر مبعوث به رسالت شد زمان طولانی است، اما خداوند در این آیه پیغمبر و تمام اهل ایمانی که از روش و اخلاق و ایمان و عمل ابراهیم پیروی کردن، میگه اینا نزدیکترین منصوب به ابراهیم. خیلی آیه جالب، ان اولا ناس به ابراهیم للذین تبعوه، اونی که نسبتش به ابراهیم بسیار شدیده و این نسبت هم قیچی نمیشه، قطع نمیشه. کیان؟ پیروان ابراهیم. پیروان ابراهیم کیان که منصوب ابراهیمن؟ میفرمد و هازن نبی و الذین آمنوا معه، نزدیکترین منصوب به ابراهیم در متابعت، نه در جد و آبایی، در متابعت این پیغمبر و مؤمنین واقعی همراه او هست. خب روز قیامت جمع به جمع او میخواد صدا بکنه، میگه من هر گروهی رو با امام هم، ببینید این ضمیر هم که به طور جدا اگه نوشته بشه میشه هم، ولی وقتی متصل میشه میشه در اینجا هم، یا اعرابش به خاطر وضع دیگه فرق میکنه. به امام هم یعنی مردم رو با اون امام شان، یعنی امامی که بهش منصوبن، نه منصوب قوم خیشی، چون اگه معنیش منصوب قوم خیشی باشه با آیات قرآن جور در نمیاد. ما میبینیم پیغمبر اکرم یه منصوب سببی بسیار نزدیک و حسبی داره، عموش. قرآن درباره عموش میگه تبت یدا ابی لهب و تب، یعنی این بریده است. این هیچ ارتباطی به پیغمبر نداره، هیچ ربطی به پیغمبر نداره، هم خودش و هم همسرش. نه این عموی پیغمبره، نه زنش زن عموی پیغمبر، این منصوب نیست. من پیغمبر رو که میخوام صدا کنم، امیر المؤمنین رو که میخوام صدا کنم، سید و شهدا رو که میخوام صدا کنم، تمام نسبت داران معنوی با اونها رو صدا میکنم، هر مقدار جمعیت که میخواد باشه، هر مقدار. من دلم میخواست در ماه رمضان یه داستان مفصلی رو همینجا بگم پیش نیومد. بسیار داستان زیبا، پر درس، پر عبرت، پر موعظه که شاید من واسطه سوم این داستان باشم. اصل گوینده در تخت فولاد دفنه. میگه من، حالا بعدن مفصلشو نقل میکنم چون ظرافت در این داستان خیلیه. میگه من با برخورد به یه مشکلی که اینی که داره میگه اینه که علمای بسیار مورد توجه حدود 100 سال قبل اصفهان بوده، عالم بسیار ورزیده. میگه من به یه مشکلی برخوردم که اگر این مشکل حل نمیشد زندگیم به خاک سیاه تبدیل میشد، کسی هم قدرت حل کردن این مشکل منو نداشت. میدونستم اگر را میرفتم به مرجعی مهمتر از خودم، به ثروتمند متدینی، به صندلی‌داری مراجعه میکردم. اما برای من روشن بود که این مشکل کلیدش دست هیچکی نیست. متوسل به وجود مبارک امام دوازدهم شدم. یه توسل جانانه عاشقانه. من اولین باری که محضر او رو درک کردم بنام همینه، نشناختمش. اما دیدم یه شخصیت وزین با وقار، خودشم به من معرفی نکرد، منم نشناختمش. میگم بنابر اینه، ممکنه شما هم 10 بار ایشونو دیده باشین، بنابر این نیستش که بشناسیمش. به من خیلی با وقار و با محبت گفت فلانی اسممو برد چته؟ گفتم دوچار مشکلی هم، کلیتش دست کسی نیست و اگه این مشکل من حل نشه من به خاک سیاه نشستم و تمام زندگی، حتی لطمش به زن و بچه منم شدید میخوره. گفت این انسان والا با همین لغت یک کسی رو صدا زد، گفت حالو، یکی اومد، حالا تو ایرانم نیستم، عراقم، گو حالو. دیدم یه کسی اومد با گیوه و شلوار سیاه گوشاد و کلاه قدیمی به سر، با یه دنیا ادب به این بزرگوار گفتش که در خدمتم، غلامتونم. گفت این عالم به نظرش رسیده که این مشکل با دست کسی حل نمیشه، به دست تو حل میشه، برو کارشو درست کن. و رفت. این حالو که نمیشناختمش کیه، چون عراق دیدم خیلی قشنگ فارسی حرف میزنه، اصل رسم و رسوم ما ایرانی‌ها هم داره، مشکل ما رو حل کرد. خیلی هم ساده حل کرد. گفتم کی هست؟ گفت بعدن میبینیم هم دیگه. دیگه بعدش بمونه جریان مشکل چی بود و ایشون چجوری حل کرد و حالو کی بود و آخر کار حالو به کجا رسید، که بعد میگه وقتی که آخر قضیه برای من روشن شد، من که در حد مرجع تقلید بودم مثل مادر بچه مرده گریه کردم، گفتم ای کاش من این حالو بودم. این حالو میگفت من حسم این شد انگار برادر تنی امام عصر، انگار یه پدر مادرم. این منصوب میگه آیه شریفه قیامت که میخوام حالو رو صدا بزنم، تنها که صداش نمی کنم، میگم حالو با امامت بیا، یعنی دستتو بذار تو دست امام زمان، بیا تو محشر. حالو این امید که ما رو با امام هدایت صدا بزنن باید در ما باش. ما میخواییم از ماهواره ها پیروی کنیم که قیامت دست ما رو تو کارمندان و کارگران و هنرپیشه های ماهواره بذارن، اینقدر که شعور ما ضعیف نیست. من قیامت ما رو با بدکاران حرفه‌ای میخوام صدا بزنم، پس چرا کسل باشه؟ برای ما این امید هست که وقتی جمع ماها رو در قیامت بخوام صدا بزنن بگن شما را با حسین صدا میکن. این آیه قرآن برادران جای شک نداره. این کلام الله. ان اولا الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هازن نبی و للذین آمنوا معه. این کلام الله. یعنی ما چند هزار سال بعد ابراهیم به دنیا آمدیم اما الان منصوب به ابراهیمیم، لذا پیغمبر میگه شما شیعیان ما بچه شیرخورتون، بچه دو سالتون، بچه پنج سالتون که بیمیره در عالم برزخ بچه های شما رو به احترام شما خدا میسپاره به جدم ابراهیم، او عهده‌دار کار بچه هاتون. من و اهل بیت هم قیامت عهده‌دار کار شماییم. این یه امام. یه امام دیگه هم در سوره توبه مطرحه، قاتلوا ائمت الکفر فانهم لا ایمان لهم. یعنی خدا میگه فرعون، نمرود، شداد، معاویه، یزید، ابو سفیان و این سردمداران بیدین بیرحم امروز دنیا امام کفرن. قیامت منصوبین به اینها رو هم با خود اونا صدا میزنن، میگم یزیدیان با اربابتون و امامتون یزید بیاین، نمرودیان با نمرود بیاین، شدادیان با شداد بیاین. عاشورا برادران و خواهران با تمام وجود، با تمام وجود ما رو دعوت میکنن که بیاین با درس گرفتن از ما، با اقتدای به ما، با گوش دادن به موعظه های ما منسوب ما بشین. که روز قیامت وقتی بخوان شما رو حساب بکنن بگن حسینیان در طول تاریخ با حسین شما رو صدا میزنن. این چه راه زیباییه، این چه نسبت زیباییه، این چه زندگی خوشیه که ما در دنیا با امام هدایت باشیم، تو برزخ با امام هدایت باشیم، قیامت هم با امام هدایت باشیم. برای بعضی از دوستانم گفتم عاشورا عجیب روزیه، عاشوراییان اون روز نظیر ندارن در عالم خلقت. اما خوش به حال اونایی هم که تو مسیر زمان منسوب اونها شدن. پشت سر این منبر یه مقدار پایین تر پل که تموم میشه یه کوچه معروفی بود اینجا به نام کوچه شتورداران، یه خونه بود اونجا. من 23 سالم بود که با صاحب اون خونه توی جلسه 10-12 نفری صبح جمعه که جلسه بسیار نورانی بود، هنوز آرزوی اون جلسه رو میکشم، هیچ کدومم زنده نموندن الا یکیشون، آشنا شدم. قم درس میخوندم، پنجشنبه جمعه میومدم تهران دیدن پدر و مادرم. یه روزی صاحب این خونه، خونم 600-700 متر بود، دو طبقه بود، از جلسه صبح که در اومدیم، من 23 سالم بود، اون 80 سالش. خونه همونم نزدیک هم بود، اون تو کوچه شتورداران بود، ما تو کوچه انجمن بودیم که تقریبا عمود بر شتورداران بود. که قبل از اینکه با هم خداحافظی کنیم بی بریم من خونمونو نشونت بدم. کلیت انداخت و وارد خونه شدیم، حیات بزرگ و حوض آب و که طبقه پایین رو نمیخواد ببینیم، چون طبقه پایین داستان دیدنی نداره، بیبریم بالا. پله هم آجوری بود. گوی اتاق رو میبینی؟ من این اتاق رو 2-3 سال اجاره داده بودم به یه منبری اهل رشت که همسرش هم مرده بود، یه دختر بیشتر نداشت، با دخترش تو این اتاق زندگی میکرد، کرایم نمیگرفت. احتمالا داشت یاد من میداد که اگه میخوای آخون بشی چه جوری بشو. خوبه خدا سر راه آدم کسانی رو قرار بده به آدم حالی کنن چگونه باش بفهمونن. نمیگنم داریم درس بهت میدیم، نه، انقدر آقا و با ادبن که فقط بیان حقیقت میکنن نیتشون این آدم بفهم. گفت من این اتاقو کرایم نمیگرفتم، چند سالی تو این اتاق بود. گفت این آخوند که اهل رشت بود اومده بود تهرون، مونده بود، میگفت هر جا تو این محیط، یعنی میگو محیط منبرش از اینجا بود تا مروی تو ناصر خسرو، همین حدود، ماشینم که نبود، گفت وقتی رو منبر میشست، اصلا او بحثی شروع نکرده بود، الحمدلله رب العالمینی نگفت، میگفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله، میگفت خودش که اصلا به حالت قش میرسیدم جوری عشق مثل سیل میریخ، اونایی هم که پا منبرش بودن از خود بی خود می شود. با همین جمله، ای کاش اون حالات و اون گلوها و زبونها دوباره به این مملکت برگردن، چقدر شیرین میشه مملکت، که یه جمعی دور هم بشینیم، یکی هم بالا منبر بشینه با اون جور گلو و اون جور زبان بگه صلی الله علیه یا ابا عبدالله. گفت روز مردنش شد، من نرفتم بازار، به دخترش گفت دختر من امروز روز آخرمه، حدودای 10 صبح به من وقت رفتن دادن، یک کتری آب کن بیار وضو بگیرم. دختره گفت بابا الان که وقت نماز نی، 10 صبح. گفت میدونم بابا، هوش و حواسم سر جاشه، چون 2-3 دقیقه دیگه ابی عبدالله میخواد بیاد، میخوام با وضوش. ندعو کل اناسین به امامه. گفت وضو گرفت، نمیتونست بلند شد تو رخت خواب، گفت من دستمو بیگی تو دستت، تو که نمیبینی آقا رو، پرده رو برای من کنار میزنم، من فقط چشمم به او افتاد، دست تو فشار میدم. بعد ابی عبدالله ملک الموت میاد، بعد دیگه من میرم. این چه نسبت زیبایی که عزرائیل بگه تو منصوب حسینی، تو عالم برزخ میخوان اما سوال بکنن بگن با حسین نسبت. این چند خدشه رو خودم خیلی دوست دارم بخونم. عاشوراست گریه کنی، این گریه داروی عجیب. نمیدونم این مسئله فردا بعد از ظهر اتفاق افتاده، نزدیک غروب یا فردا صبحش، نمیدونم، اما دیدن عمه قدم به قدم داره میگرده، خدایا دنبال چی میگرده؟ عمه چی گم کرده؟ نپرسیدن، اما این میپرسیدن میگفت که گلی گم کردم، میجویم آن رو. به هر گل میرسم میبویم آن را، اگر بینم گلم در خاک و در خون، به آب دیدگان میشویم آن را. دیدن عمه نشست داره شمشیر شکسته ها رو کنار میزنه، نیزه ها رو کنار میزنه، دست برد زیر بغل یه بدن قطعه قطعه. کسی چون من گل پر پر نبوسی، کسی گل را ز من بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نشگف در خون، کسی گل را به چشم تر نبوسی. کسی غیر از من و دل اندر این دایشت به تنهایی تن بی سر نبوسی. بزم بوسه لعل لب نهادم به آن جایی که پیغمبر نبوسید.